سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ترس. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
الله سبحانه.
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای گذشته درباره کمترین مرتبه ترس از خدا صحبت میکرد و بحث ما پیرامون ترس از گناه عرض شد که مهمترین ترس و کمترین ترس از خدا متعال ترس از معصیت. انسان مراقب باشه که وقت به معصیتی دوچار نشه، آلوده نشه، دامن انسان به گناه آلوده نشه. درباره برخی مضرات گناه هم صحبت کردیم. عرض شد گناه واقعاً دودمان انسان رو به باد میده، خانمان سوزه، باید ازش ترسید، باید ازش فرار کرد. روایات رو خوندیم، تو این زمینه روایات فراوونه، حالا فرصت اونقدر نمیرسه که بخوایم همه روایات رو بخونیم، چند تای دیگه از این روایات رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. البته میدونیم که این جمع عزیزی که ما خدمتشون هستیم مبتلا نیستن، ولی اینها از باب اینه که یادآوری بشه، مروری بکنیم، جدیتر مراقبه داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لا یأمن البیات من عمل السیئات، کسی که اهل گناهه امید این که شبش رو به روز برسونه نداشته باشه، امنیت نداشته باشه، خودش رو ایمن نبینه از این که شبش به روز برسه. اینجوریه، گناه نمیذاره انسان شب رو صبح کنه. البته عرض شد یه وقتی ممکنه انسان رو خدا ول کنه، زود اثر گناه رو نبینه، ولی اگه کسی اهل طاعت باشه زود چوبش رو میخوره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، اون داستانی که از استادش رو نقل میکردن، از مرحوم آمیرعلی آقای شیرازی، میفهمونن این استاد ما باعث شد که ما با نهج البلاغه آشنا بشیم و کلن شهید مطهری خیلی ازشون تعریف میکردن، میفهمونن که زندگی ما رو این استاد عوض کرد، زیر و رو کرد. من خاطره نقل میکردم، میگفتن با استادمون یه شب جمعه ای محفلی بودیم و هر کسی شعری خوند و استاد ما هم یه دو بیتی خوند، بعد برای نماز صبح من دیدم که استادمون بیدار شده، بلند بلند گریه میکنه، خودش رو میزنه. پرسیدم که آقا چی شده؟ فهمید بیچاره شدم، زندگیم نابود شد، بدبخت شدم. گفتم آقا چی شده؟ فرمودن نماز شب خواب موندن. گفتم آقا این که چیزی نیست که آخه. فرمودن چی چیزی نیست؟ روایت میفرماید که انسان گناه میکنه از نماز شب محروم میشه، محرومیت از نماز شب به خاطر گناه. بعد فرموده بودن که من نشستم محاسبه کردم ببینم دیروز چه گناهی کردم که خدا منو از نماز شب محروم کرد. حالا ببینید گناه این مرد، ببینید بعضی چقدر لطیفه، چقدر پاکه. فرموده بود که حساب کردم دیدم شعر خوندن در شب جمعه کراهت داره، شعرهای معمولی، حالا این وقت شعریه که یاد خدا توشه و ذکر اهل بیت، ذکر مصیبت، اون حساب شده است، اشعار معمولی. دیدم شب جمعه شعر خوندن مکروهه، من دو بیت شعر خونده بودم، برای همین هرچی فکر کردم چیز دیگه نبوده، گناهی تو پرونده اعمالم نبوده، همین یکی بوده. به خاطر همین از نماز شب افتادن، از نماز شب محروم شد. اونایی که لطیفن زود پاشون میخورن، زود چوبشون میخورن، زود دامنشون رو میگیره تا بیدار بشن، هوشیار بشن. حالا بعد ببینید ترس این مرد رو، ببینید چقدر بعضیا ترس هایی که شبهای قبل عرض میکردی چقدر این ترسشون متردیه. مرحوم آمیرزنی آقای شیرازی استاد شهید مطهری یه شب بالای یه روز بالای منبر فرموده بودن که مردم من دیشب خواب دیدم، خواب دیدم جهنم رو، خواب دیدم قیامت رو، دیدم بلوایی به پا شده. مردم شروع کردن همه گریه کردن. بعد فرمود که دیدم که خیلی حسابرسی ها رو سخته، مردم خیلی گرفتارن، خیلی مبتلا، مردم همجور گریه میکردن. بعدشون فرمود که دیدم یه در دارن میبرن سمت جهنم، گریه مردم بیشتر شد. بعدشون ببینید شما رو به خدا، ببینید یه همچه آدم هایی بودن، یه همچه آدم هایی زندگی میکردن، عالم یه همچه آدم هایی به خودش دیده. مرحوم آمیرزعلی آقای شیرازی فرمود که دیدم منو جهنم نبردن، منو بردن سمت بهشت. دیگه گریه مردم متوقف شد. بعد ایشون بلند بلند گریه میکرد، فرمود دیدم دیگه منو از بهش جایی نبردن، منو به ملاقات خدا نبردن. بلند بلند ایشون گریه میکرد، دیگه مردم ساکت شده بودن، گفتن آقا بچه گریه میکنه، ایشون گریه میکرد، منو نبردن ملاقات خدا، منو دیگه بردن بهشت. ترس رو ببینید از چیه؟ ترس رو از اینه که تو بهشت بمونه. خب معلومه که یه همچه آدمی گناه که هیچی، مکروه که هیچی، مباهم ازش مباهی که بخواد هیچ نورانیتی توی عمل نباشه ازش صادر نمیشه، چه برسه به گناه، گناهی که دودمان آدم رو به باد میده. یه دونه گناه یه وقتی آدم رو، زندگی آدم رو زیر رو میکنه، یه دونه گناه. روایت عجیبی داریم در مورد گناه. ببینید گناه چقدر زندگی ما اثر داره رو همه چیز، همه چیز. روایت میفرماید اینجور نیست که بارون، خب وقتی بارون نمیاد ما میگیم چیه؟ به خاطر اینکه گناه کردیم، درست آقا؟ خاطر گناه دیگه، بارون نمیاد. روایت فرمود که این که بارون کم میشه و زیاد میشه به خاطر این نیست که یک سال مثلا خدا این ابرها رو بارانزا کرده و ابرها مثلا بار دارن، یک سال اینا ندارن. امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود، فرمودن که هیچ سالی بارونش، سهمیه بارونش کمتر از سال قبل نیست، مقدار سهمیه باران هر سال یکسانه. خب آقا چرا یک سال بارون کم میاد، یک سال زیاد میاد؟ ولکن الله یضعه حیث یشاء اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم. خدا برای همه سالها و همه دوره‌ها یه مقدار باران ثابت در نظر گرفته. مردم گناه که میکنن خدا دستور میده این ابرها برن اطراف شهر تو بیابونا و تو کوها و اونجاها ببارن، به مردم خیرش نرسه. بارش سالی کمتر از سالی نداریم، هر سال تعداد بارش یکسانه. گناه که میکنن میره اطراف، هدر میره این آب، دیگه به کارشون نمیاد. الان فیافی و البهار و الجبا، بره تو دره ها و تو کوه ها و تو دریا ها و بعد فهمونن که گناه یک انسان گاهی روی اون سوسمار در برکه و بیابان اثر داره، او اذیت میشه به خاطر گناه یک انسان. خب او چه گناهی کرده؟ بله خب همینه دیگه، روز قیامت خدا حساب این حیوانایی که از گناه ما آزار دیدن هم میرسه، این گیاهانی که احتیاج به بارون داشتن ما باعث شدیم بارش کم شد، این ابرها رفت خارج از شهر بارید، این گیاها خوش شد، اینا شکایت میکنن روز قیامت از ما. یعنی کمترین کسایی هم که از ما شکایت میکنن، کمترین چیزایی هم که از ما شکایت میکنن. بعضی روایات خیلی عجیبه، میفرماید که وقتی توی خونه گناه بشه نمیشه که در منزلی گناه بشه مگر اینکه خدا کاری خواهد کرد که اون منزل یه بار با خاک یکسان بشه، نور خورشید بهش بخوره، اثر وضعی اون گناه پاک بشه. اینی که میگیم گناه دودمان انسان رو به باد میده، اثرش روی خونه اینه. تو یه خونه یه بار گناه شد، این میمونه اثرش، این فضا میمونه. حالا تصور بفرمایید تو این آپارتمانای تهران ما 40 تا واحد مثلا توی یه ساختمون، توی یه آپارتمان، تو کل این 40 تا واحد 2 تا نمازخون پیدا نمیشه، بعد همش هم مینالیم آقا چرا زندگی های این شکلیه، چرا اونجوری شده. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، مینالید از زندگیش، گفت آقا بعض زندگیمون ریخته به هم، برکت نیست، خونه‌ای که توش هستیم آب خوش از گلوم پایین نرفته، روی خوش به زندگیمون ندیدیم ما تو این خونه. از این فهمونه که میری تو خونه، فلان جای خونه یه درخته، فلان جای این درخت یه استخونه، اون استخون رو بر میداری پرت میکنی بیری. اومد و رفت و گشت و پیدا کرد، استخونو برداشت انداخت بیرون، اومد خدمت حضرت، گفت آقا اصلا از وقتی که استخونو انداختم بیرون زندگیم خوب شد، چی بود ماجرا؟ حضرت فهموندن که این استخون یه آدم بی نمازی بوده که تو این خونه دفن شده بوده، هم یکی که استخونش هم مونده بوده، این برکت از خونه شما برداشته بود. یه بی نماز، یه تیکه استخونش مونده، یه نسلی رو داره به آتیش میکشه. حالا میبینیم 20 نفر توی خونه زندگی میکنن، یه نفر نماز نمیخونه، یه نفر روزه نمیگیره، همگی با هم دوره هم میشینن نهار رو بیرون سفارش میدن سر دور مارمزون نشستن با هم دارن نهار میخورن، بعد همگی هم با هم مینالن، همه هم دنبال رمال و جنگیر و همه هم بسته، یکی از بیرون همیشه هم یکی از بیرون بسته. دو رکعت نماز که نباید خون، یکی از بیرون بسته، و این هم که مشکل ندارن زندگی بخواد انقدر هرچی میکشیم از گناهه. گناه دودمان آدم به باد میده. میفرماید یک گناه، پیغمبر اکرم فرمودن یک گناه، بابت یک گناه 100 سال در قیامت انسان رو حبس میکنه. ان العبد لا يحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، بابت یه گناه 100 سال قیامت حبسش میکنه. بعد نگاه میکنه اون زن و بچه رفتن تو بهش متنعمن، 100 سال اونا دارن بهره مند میشن تو نعمتای بهشتی، هنوز به صدر حساب پس نباتی یه گناه، باتی یه دروغ. گفت شیطان، روایت شیطان برای کاسبا تو بازار منبر رفته بود، میگفت نور چشمان من از شما خیلی راضیم، من به دروغم راضیم، شما یه قسمم بالاش میخورید، من را که دروغ بگید از شما راضیم، شما قسم دروغ میخورید، دیگه من از شما بهتر کسی ندارم. بابت یه دروغ، خب من این چقدر گیرت اومد؟ 5000 تومن بیشتر؟ بابت یکی 100 سال آدم نگه میدارم، و چه برای که خرجی چی میشه؟ خرجی چی میشه این پولا؟ دوا و دکتر و بیمارستان و میدید یه پله سور میخوره میفته 20 میلیون، به قول ما تلونیا میره تو پاچش، 20 میلیون بیاده میشه، یعنی همون 20 میلیون های همون 5000 تومن هست. خدا خودش ما رو واقعا نجات بده. میفهمد گناه جدید که مردم رو میارن گناهایی که قبلا نبوده، خدا هم بلاهای جدید میاره که قبلا نبوده. یه بلاهایی میاد، یه مریضیایی میاد، اصلا آدم میمونه این چه نوع مریضیه؟ گاهی آدم میبینه توی مشاوره ها و توی مراجعاتی که مردم دارن یه مشکلاتی، یه بلاهایی، یه مصیبتهایی. چقدر الان تازگی بچه هایی که قلبشون شکل نمیگیره، خب نداشتیم جو در طول تاریخ نگفتن درصد خیلی بالا از اینایی که باردار میشن بچه قلبش شکل نمیگیره. گناه های جدید، بلاهای جدید نبوده قبلا. خب این گناه هایی هم که شما میکنین قبلا نبوده. یه زن بشینه کنج خونش با شوهرش صحبت بکنه، دستش به گوشی با 50 تا نامحرم داره حرف میزنه، نبوده قبلا. خدا هم بلایی میفرسته که قبلا نبود. گناه رو باید جدی گرفت، باید ترسید از گناه، باید وحشت کرد از گناه. تو روایت میفهمد نگاه مؤمن به گناه، ببینید ما محک بزنیم مؤمنیم یا خدای نکرده این ایمان میلنگه. نگاه مؤمن به گناه چیه؟ نگاه کافر به گناه چیه؟ کافر نگاهش به گناه اینه که انگار یه مگسی داره رد میشه. چی شده مگه؟ حالا مگه چی شد؟ آقا سخت نگیر، آقا انقدر افراد نکنید، انقدر دین و فلان نکن. اینه میگه گناه، میگه خب مگه چیه؟ مگه چیکار کردم؟ ولی نگاه مؤمن چیه نسبت به گناه؟ میفهمن نگاه مؤمن مثل کسی که توی این جاهایی که دارن خونه سازی میکنن با جره صغیر این سنگای سنگین و اینها رو بلند میکنن، دیدی؟ میگه آقا ماشین تو اینجا پارک نکن، اگه اینجا پارک کردی هر چی شد گردن خودت، نمیزن کسی از اونجا رد بشه. تو روایت میفهمن نگاه مؤمن مثل کسی که یه تیکه صخره بزرگ بالا سرش بشه، هر لحظه احتمال داره رو سرش بیفته، اینجور از گناه میترسه. ولی کافر مثل مگسی که از جلوش داره رد میشه. ما کدومشیم؟ از غیبت مثل کدومشون میترسیم؟ نگاهم به غیبت چه؟ آقا جلو خودش هم میگم، نگاه مثلا جلو خودش بگید یه غیبت نیست، جلو خودش که بگید دو برابر میشه که، بدتر میشه که. میدونید غیبتی که شما جلو طرف بگین گناهش دو برابر میشه. لذا فقهای ما فرمودن شما وقتی غیبت کردی میدونی به طرف بگی ناراحت میشه، اینجا نمیخواد بری بهش بگی حلالیت به طلبی، اینجا دورا دور برش کاری انجام بده. مثلا تو روایت داره هر وقت یادش افتادی استغفار کن براش، دیگه نمیخواد بری به خودش بگی دوباره ناراحتش کنی، گناهش بیشتر میشه. ولی میگه من غیبت میکنم رو به خودش هم میگم. خیلی جالبه. چیه مگه؟ آره دو کلمه حرفم دیگه نمیشه زد، یه خورده درد و دلم دیگه نمیشه کرد. یعنی نگاه اینه نسبت به گناه. ولی مؤمن نگاهش چیه؟ یک سر سوزن بخواد بیه غیبت بیار، بیه گناه بیار، وحشت میکنه، تنش میلرزه. پناه بر خدا. گناه ببینید عاقبتش چیه؟ این روایت رو به شما تقدیم بکنم امشب. میدونم که همه بری از این روایات هستید انشاءالله. امام صادق فرمود اذا ادنى بالرجل خرج في قلبه نكته سوداء. انسان وقتی گناه میکنه یه لکه سیاه میفته به قلبش. فان تاب انمحت، اگه توبه کرد این لکه پاک میشه. و ان زاد زادت، اگه دوباره رو به گناه بود این لکه بیشتر میشه. انقدر این لکه بیشتر میشه حتی تقلب علا قلبه، تا اینکه دیگه کل محیط دلش رو بگیره. خب گناهی که انسان برش مداومت کرد چی میشه؟ این همه دلش رو میگیره. بعد چی میشه؟ فلا یفلح و بعدها ابدا، دیگه آقابت به خیر نمیشه. گناه، مداومت بر گناه نمیذاره آدم آقابت به خیر بشه، روز به روز آدم رو بدتر میکنه. هر گناهی زمینه رو برای گناه بعدی فراهم میکنه. پله پله است دیگه، خطوات شیطان دیگه، گام به گامه. یه گام آدم میره بعدی راحت تر میشه. زمینه برای بعدی فراهم میشه. اینی که میبینید میاد رو به امام حسین و یوسف کربلا این فاجعه رو به بار میاره، این آروم آروم اینجا میرسه. یه شبه کسی حرمله نمیشه، یه شبه کسی عمر سعد نمیشه. آروم 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 آروم. ابن ملجم چی شد؟ ابن ملجم شد سردار رشید اسلام. کارش به اینجا رسید که شد اشقل اشقیا. آروم آروم یه زمینه هایی که وجودش بود، بعد اون قطام ملعون رو دید، بعد عشق قطام تو وجودش افتاد، بعد قطام شرط گذاشت. دیگه حالا من توضیح نمیدم شرطی که گذاشت با چه وضعی بود و من خدارایی کرد و چه نحوی دل از ابن ملجم برد و کار ابن ملجم رفت. اینجا رسید دستش به خون امیرالمومنین آلوده شد. نتیجه گناه میره تا اونجا میرسه. یه روایت دیگه بخونم، اون روایت با این روایت جمع بکنیم بریم تو روزه. با این حساب این همه گناهی که ما داریم، خب پس دیگه هیچی از ما نباید بمونه، باید دائم تو عذاب باشیم. ولی خدا صدقه سر چند نفر، چند دسته، چند گروه نمیذاره عذاب به همه برسه، نمیذاره عذاب عقوبت گناه بیاد همه مردم رو بگیره. چند تا دسته آدم اینا مانعن از این که ما بابت گناهمون چوب بخوریم. کیا؟ فرمود فلولا، حالا بعضیشون انسان نیستن، فلولا بهائمون رتع، این چهارپای مظلوم یه دست، و سبیتون رضع و شیوخون رکع، پیرمردایی که اهل طاعت و عبادتن میرن مسجد. دسته سوم بچه های شیرخونه. خدا به واسطه این ستا نمیذاره عذاب فراگیر بشه، به واسطه این ستا عذاب رو از مردم برمیده، مردم رو نجات میده. فهمید اگه اینا نبودن لسب علیکم العذاب سبا تردون بهی رضا، اگه این سه دسته نبودن یه جوری عذاب میومد تیکه تیکه تو میکن. این ستا مانه میشه. حالا ببینید کار انسان با گناه به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که بچه شیرخوره‌ای که مانع از اینه که عقوبت خدا و عذاب خدا بیاد، به بدترین وضع در کربلا این بچه رو به شهادت برسونه. تصورش هم سخته برای انسان. بچه مظلوم بیگناهی که از شدت آتش داره به خودش میپیچه، داره میسوزه، اونم نه معمولی نه به طور عادی، با یه تیر سه شعبه تو بغل پدرش، جلو چشم مادرش، با این وضع این بچه رو به شهادت برسونه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. انسان آنقدر توان در بدن مختصرت نیست، آنقدر که حال زدن بال و پرت نیست. آقا جان یا علی اصغر قربون اون دستای کوچکه، بر جان بیانداز خودت را که نیفتی، حالا که توانایی از این بیشترت نیست، فرمود حسینم به خدا مسخره کردم. اگر صاحب کوسر پدرت نیست، گفتن مگه تو پسر صاحب کوسر و ساقی کوسر نیستی؟ پس چی شده این بچه رو بردی براش یک کف آب بگیری؟ گفتی که مکش ملت این هرمله ها و دریای غرور پسرت نیست، حالا که مرا میبری از شیر بگیری، یک لحظه ببین مادر من پشت سرت نیست. آخه بچه رو با چی از شیر میگیرن؟ با محبت، با عطوفه. ولی گربلا باسش رو بگرفتن بچه رو از شیر. لا لا الا الله. ابی عبدالله فرمود نابلونی داله که طفل حتی چرا من بدین باش ندا کنم، میخوام به میدان برم. فرابلوه سبی فجل یقبل، بچه رو به ابی عبدالله دادن، شروع کرد بوسیدن بچه و هو یقول یا بنی ویل الله محمد صلی الله علیه و آله. بچه رو در آغوش گرفت فرمود پسرم بدا به آل اینا که روز قیامت جد تو رسول الله دشمن اینا باشه. تو همین گیر و دار بود، مشغول گفتگو با بچه بود، طبق این نقل موثق یعنی حتی بچه رو رو دست نگرفته بود رو به دشمن، بچه رو بغل کرده بود داشت میبوسید باش حرف میزن. فضا به سفر یه وقتی تیری اومد حتی وقفی لبت سبی گلوی بچه رو شکار فقتل فنزل الحسین الفرس و هفر الاسدی به جفن سیف شب افتومه. بگم این مقتل و ناله بزنی با غلاف شمشی، یه قبر کوچیکی برای بچه کن یا صاحبت
آزاد. این عبارت خیلی آتیش میزن آدم ها و همه لبون دمه از خون علی اصغر قبل جرچی گرفت علی عبدالله با آسمان پاشید دست آل خونی شد هی به این قلداغ علی اصغر مالید هی از این خون گلو گرفت همه این بدن رو خونی کرد بدن عبدالله